عرض کنم خدمت شما که در اشعار عرفانی فارسی به ویژه در غزلیات خواجه رندان حافظ عزیز اصطلاح پیر و ترکیبات گوناگون اون مثل پیر مغان، پیر دردیکش، پیر خرابات، پیر میفروش، پیر گلرنگ، پیر میخانه، پیر طریقت، پیر پیمانه کش و مثل این بسیار آمده در پاره ای از ابیات حافظ، به ویژه ابیاتی که در اونها بر لزوم پیروی از پیر در مسیر سلوک تأکید شده، درک معنای این واژه آسانتر هست، زیرا در این ابیات ظاهرا مقصود از پیر همون راهنمای بیرونیه که راهبری او برای رسیدن به مقصد ضروری است و دیگر نویسندگان صوفیه نیز بر لزوم تسلیم سالک به او تأکید کردند. اما به باور برخی از محققان در پاره دیگر از ابیات حافظ که در اونها وی به بندگی ازلی خودش نزد پیر اشاره میکنه، پیری که با دانش فوق بشری خودش معماهای هستی رو میگشاید و با نگاه به جام جهان بینی که ایزد در هنگام آفرینش عالم بدو بخشیده، گره از رازهای ناگفته میگشاید و به شاعر رخصت عیب جویی از بخت خود و عیب بینی در کار عالم رو نمیده، مراد از پیر همون پیر باطنی یا عقل فعاله. به اعتقاد این محققان، حافظ در این گونه ابیات با توجه به سنتی عرفانی ادبی که در اون وجود چنین پیر باطنی و هدایت او برای راه یافتگان به عوالم بالا مسلم دانسته شده، به زبان اشاره و با بیان شاعرانه به شرح خصوصیات این پیر پرداخته. مولانا جلال الدین رومی در بسیاری از ابیات مثنوی گرانسنگ خودش واژه پیر رو به معنای اصطلاحی اون به کار برده. در این ابیات مولانا پیر رو نردبان آسمان میدانه و صعود سالک به آسمان معنا رو تنها از طریق او میسر دانسته و از این رو مکررن بر لزوم پیروی از پیر مرشد تأکید کرده. در برخی از ابیات دیگر مثنوی چنین به نظر میرسه که مولانا معنای عمیق‌تری از اصطلاح پیر رو در نظر داشته و این واژه رو به معنی انسان کامل و حقیقت وجودی او که به سبب تقدم وجودی نسبت به سایر موجودات پیر خوانده میشه در نظر گرفته. حقیقتی دیرین که پیش از آفرینش عالم در دریای وجود خداوند موجود بوده. به باور مولانا این پیر پیش از آن که نقش صورت بپذیرد جان پذیرفته و پیش از آن که زندگی در پیکر مادیش رو آغاز بکنه، زمانی نامعلوم رو در دریای عنایت حق سپری کرده. این پیر با فکرتی که نه حاصل فعالیت دماغی و نه حاصل دریافت قلبی است، پیش از آن که همه موجودات دیگر رنگ هستی بگیرن و به وجود خارجی متحقق بشن، به نقش همه اونها یا در واقع اسماء اونها آگاه بوده.